بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ما در بحث امتناع و جواز اجتماع بر محور فرمایش مرحوم آخوند در امتناع بود و عرض کردیم نظریه امتناع که بهترین تقریرش هنوزم تقریری صاحب کفایه است، بر 4 مقدمه مبتنی شده که 2 مقدمه اون رو بررسی کردیم و به مقدمه سوم رسیدیم. مقدمه سوم همونطور که ملاحظه کردین این بود که مرحوم آخوند از یک بحث فلسفی استفاده کرد و فرمود که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود به صرف این که عناوین و مفاهیم متعلق حکم متکثر بود، عرض شود که تکثری در خارج پیدا نمیشه و خارج به وحدت خود باقی است و چون خارج هم متعلق حکمه، پس نمیشه یک امر واحد 2 حکم متضاد برش سوال بشه. یعنی 3 مقدمه احکام متضاده، خارج متعلقه، عناوین هم خارج چمپاره نمی کند، پس امتناعیه. این مقدمه سوم و نقشش در این استدلال بود. یعنی اگر عنوان غصب متعلق زجر و نهی قرار گرفت، عنوان صلات متعلق امر قرار گرفت، این 2 عنوان خارج را متلاشی و متکثر و پراکنده نمی کنه. خارج هم متعلق حکمه، پس خارج یکیه، نمیشه بگیم جا هم امر هم نهی، امتناع داره. این حالا اینا رو عرض کردیم، حالا این طرف ما عرض کردیم، دو شیوه وارد بحث شدیم. یک شیوه اجمالی بود، یک شیوه تفصیلی بود. در شیوه اجمالی عرض کردیم که این قاعده تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود که بعضی گفتن به عنوان یک قاعده فلسفی، و نقطه مقابلش این که نه، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود که همینجا مرحوم آخوند فرمان و استشهاد به همون اسماء و صفات الهی هم میکنن، هیچ طرف اینا کلیت نداره. تعدد عنوان همینجوری به طور مطلق موجب تعدد معنون میشه، نه کلی نیست، در واجب الوجود اینجور نیست. تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود، این یه جاهایی اینطوره، یه جاهایی هم تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود. بنابراین دو طرف این قصه یک شکل ناروایی داره، مطلق ما اینجا نداریم. یه جایی تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، یه جایی نمیشه. اونجا هم که موجب تعدده، گاهی حالت تکثره، گاهی ترکبه. این و همینجوری هم شما یک تحلیلی که انجام بدید به خوبی حس میکنید که نمیشه یک حکم کلی صادر کرد یا همه موارد را به یک چوب راند. نه، جا به جا فرق میکنه و نمیشه به این کلیت بهش توسل کرد. حالا مرحوم آخوند اینجا بیاد بفرماد که ما چون در اوصاف الهی دیدیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود، اینو قانون کلیش بکنه، بگه اینجا صلات و غصب هم که متعلق خطابه در خارج تعدد نداره، این تعدد موجب تعدد خارج نیست، یا به عبارت دیگه نشانگری از تعدد خارج نیست، خارج وحدت داره. نه، از اون به اینجا منتقل شدن نمیشه، برای اینکه اینجا اینجور چیزی نیست. یعنی یک وجه چیزی نیست که اینجا حکم رو یکسره بکنه. این بیان اجمالی قصه بود با شواهدی که در دست هست. یعنی به آخوند گفته میشه که شما این طرف شاهد دارید، اون طرف هم ما جایی داریم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، الا ماشاءالله هست. این اجمالی بود. اما تفصیل قصه و بیان تفصیلی قصه مبتنی بود بر 2-3 بحثی که عرض کردیم. اون بحثا رو من فقط مروری کردم، ارجاعی هم دادم به اون مراحلی که در حالا یا نهایی است یا اسفاره. گفتیم 2-3 بحث رو باید بهش دقت کرد. یکی بحث معقولات و انواع معقولات، که معقولات اولا و ثانیه فلسفی و ثانیه منطقیه و ریزه کاری هایی که در ذیل اینا قرار گرفته، این یک بحث رو بایستی بهش توجه کرد. یک بحث وحدت و کثرت و درجات وحدت که از اون وحدت حقیقی حقیقی شروع میشه و میاد تا اون وحدت های مثلا خیلی نازل سنائی مثلا اینجوری. اینم یه بحث بود که حالا به اختصار اشاره کردیم، اون مراحلش هم در نهایه و اسفار رو ندیدید. یک بحث نزدیک با این هم بحث ترکبه، که ترکب ترکیب اتحادی و انضمامی و سنائی که اشاره به اینها شد. بیشترش هم دیگه ارجاع دادم به اون چیزهایی که در نهایه یا اگر بخواید دقیق ترش و کامل ترش باشه در اسفار و تعلیقاتی که بر اسفار و اینها هست. خب گرچه میشد این بحث رو حالا با دید فلسفی بازم ادامه داد، من فکر میکنم به همون اندازه بسنده بکنیم، بیایم در نتیجه گیری. حالا تا برسیم هم هنوز به بحث فقهی و اصولیش هنوز خود کار داره، فعلا مقدمات رو داریم میریم جلو. ما بعد از این پس دو بیان داشتیم، یه بیان اجمالی داشتیم یه بیان تفصیلی. در بیان تفصیلی این دو سه تا موضوع فلسفی رو اشاره وار گذر کردیم. نتیجه و جنبندی که در این بیان تفصیلی میخواییم داشته باشیم اینه که عرض شود که در بیان اجمالی گفتیم تعدد مفاهیم یا عناوین میتواند حکایتگر تعدد معنون باشد، میتواند نباشد. اما تفصیلش اون صوریست که الان عرض میکنیم. عرض ما در این تحلیل نهایی و جنبندی تفصیلی این است که تعدد مفاهیم چند حالت داره در مقایسه با مصادیق و معنوناتش. یک بار است که تعدد مفاهیم و عناوین حکایت از عرض شود که تعدد و تکثر خارجی میکنه به طور کامل، نه از ترکبا، از تعدد و تکثر خارج میکنه. این دیگه شدیدترین حالتشه. یه جاهایی ویژگی عنوان و مفهوم طوریست که مستلزم اینه که در خارج اصلا مصادیقش اینا اصلا کاملا اصلا جدا باشن. این یک حالته. این کجاست؟ اینا هیچ قاعده کلی نداره، باید ببینیم ویژگی مفهوم چیه. این در جاییست که دو مفهوم نوعی از نوع اخیر باشن. توجه کردید؟ یا دو مفهوم وجودی باشن که عرض شود که دو مفهوم نوع اخیر از اونها انتزاع میشه. اگر عرض شود دو مفهوم نوعی مستقل جوهری، این یک حالته. شما اگه دو تا مفهوم مثل یکی انسانی که فرس بازه، اگه این بگیرید این باید مصداقای خارجش هم متکثر باشه، نه اینکه حتی ترکیبن باشه دا، مثلا باید جدا باشه. اگر دو مفهوم عرض شود که نوعی، نوع تام، نوع اخیر گرفته شد، یا دو مفهوم وجودی که مستقل بود از جایی انتزاع شد، این دو حالت نشون دهنده این است و مستلزم این است و ملازم با این است که در خارج اصلا دو چیز باشه. این یک حالته. اینجا ترکب هم نیست، تعدده. البته این دو امر متعدد می تواند یه وحدتی در مثلا جنس قریب یا جنس بعید یا چیزهایی یا عوارض کلی وحدت بالعمومی می تواند داشته باشه، حالا وحدت بالعموم ذاتی یا عرضی. ولی این نوع مفهوم ها میگه در خارج دو چیزه، اینا اصلا از هم جداست، دو تا جوهر از هم جداست. این یک حالته که تعدد خارجی را نشان میدهد به نحو استقلال و انفکاک، تعدد انفکاکی را نشون میده، تعدد ذاتی وجودی ماهوی انفکاکی. این یک حالت، حالا به این تعابیری که ما عرض میکنم. حالت دوم این است که باز دو مفهوم ماهوی وجودی از خارج انتزاع بشه و عرض شود که اما حالت جوهری نداشته باشه هر دو، یا یکی جوهر یکی عرض، یا دوتا عرض باشه. این جور تعدد مفهومی به عنوانی حالت دومه که اینجا باز اقتضای تعدد در خارج میکنه، ولی این تعدد حتما انفکاکی باید باشه؟ نه، میتواند یکی بیاض باشه یکی انسان باشه، که میشود اینها با در یه ترکیب حالا صناعی انضمامی، حالا دو سه جور میشه تعبیر کرد، با هم باشن. اینجور نیست که مستلزم این نیست که اینا دیگه از هم جدا باشن، میتونه با هم باشه، ولی با همی که دو چیز دو ماهیت و دو وجود دو ماهیتی که یه پیوندی با هم دارن. اینم حالت دومه که در اینجا باز تعدده، تعدد عنوان حکایتگر تعدد معنونه، ولی به دلیلی که یک طرف عرض شود که از این مفاهیم ماهویون ها اومده حالت عرضی پیدا کرده یا دو طرف عرضیه، استلزام انفکاک را نداره، میتواند یه ترکیب مثل جوهر و عرض و اینها داشته باشه یا اجتماع اعراض مثلا در یه جوهر واحد باشه، این بیاض داره شیرینی هم داره در یک موضوع، میتواند جمع بشه میتواند نشه. اون حالت اول که تعدد مفاهیم ماهوی و وجودی جوهری است، نشان دهنده استقلال تعدد و استقلال و انفکاک عناوین و معنونات و مصادیقه. در حالت دوم تعدد رو نشان میدهد اما استلزام چی نداره؟ استلزام عدم اجتماع را نداره، ممکن اینا با هم باشن یه جایی، ممکن نباشن. اینم حالت دومه که در اینجا وجود داره. حالت سوم اینه که مفاهیم باز مفاهیم ماهوی باشند، مفاهیم ماهوی باشند اما نه از نوع از قبیل نوع اخیر، مفهوم نوعی و نوع تام. نوع اخیر و نوع تام چی بهش میگفتن؟ نوع همین میگفتن، نوع اخیر میگن، نوع تام میگن، چی میگن؟ اصطلاح دیگه هم داره، حالا یادم نمیاد. اون مفهوم انسان، فرس، نه این انواع میانه. حالا این نوع اخیره، نوع اخیر، نوع تام. بله؟ نوع نوع قریب، بله بله، نوع قریب. یعنی اون نوع اخیری که مصداق ماهیت تامه ایست که در خارج مصداق بدن. اما اگر حالت سوم اینه که مفاهیم و عناوین از قبیل باز مفاهیم ماهوی هستن، ولی نه مفاهیم ماهوی که نوع قریب باشه، مفاهیم جنسی و فصلی هستند. حالا جنسی و فصلی در اون سلسله مراتب اجناس و فصول، اینم یک حالته که این مفاهیم ماهوی که مفاهیم تحلیلی ماهیتن، یعنی جنس و فصل و جنس و جنس و جنس و امثال اینها، این مفاهیم که از جایی انتزاع بشوند، حالت سوم در اینجا وقتی که این مفاهیم تحلیلی ماهوی از یک شیء انتزاع میشن، این اقتضای این جور مفاهیم تحلیلی مساویه با اینه که در خارج این شیء اتحاد داره و این دو مفهوم ترکیبشون هم ترکیب اتحادیه. حالا مفهومی مثل جنس و فصل بگیریم یا ماده و صورت بگیم که با اون تفاوتی که داره دو، یه وقت دیگم حالا یه جایی من توضیح دادم این را، چون تعابیر غیر دقیقی یا برداشت‌های غیر دقیقی از اینا میشه. اگر مفاهیم از این قبیل باشه، یعنی مفاهیم اجزا حاکی از اجزای ماهیت باشه، بازم مفاهیم ماهویه ولی اجزای ماهیت رو نشان میده. اینجور مفاهیم که قسم سوم اگه باشه، این روشنه، اینجا عرض شود که نشاندهنده تعدد خارجی و به طریق اولا انفکاک خارجی هیچ کدام نیست. چرا؟ برای اینکه مفاهیم تحلیلیه و ترکیب ماده و صورت به یک بیان و جنس و فصل یک ترکیب اتحادیه و ماهیت واحده داره تحلیل میشه، این تحلیل عقلی است. ولی زود تعدد این مفاهیم هیچ تعدد خارجی رو ایجاد نمیکنه، حتی ترکیب رو انضمامی هم نمیکنه، بلکه یه ترکیب اتحادیه. دو، حیثیت ماهوی رو نشان میده ولی نه دو ماهیت منفک یا مستقل یا متعدد، بلکه دو حیثیت درون ذاتی مترکب به نحو ترکیب اتحادی رو نشون میده. اینم حالت سومه که در اینجا متصوره. حالا خیلی براتون جالب باشه که با همین پیچیدگی بعضی از آقایون در همین مفاهیم اجرا کردند و بعضی از اینا را، البته به این شکل حالا دستبندی شده کاملش شاید نباشه، ولی روحش در کلماتشون هست. این تا اینجا. خب این سه نوع که حالا ادعای هستش هم نداریم، مفاهیم ماهوی وجودی، مفاهیم ماهوی این شکلی است که داره از خارج گرفته میشه که به یکی از این سه حالت در میاد که عرض کردیم، که یک جا حالت اول این تعدد نشان دهنده تکثر و انفکاک و استقلال بود، حالت دوم نشان دهنده تعدد بود ولی نه حتما تکثر، بلکه با ترکیب انضمامی جمع میشد، مثل همون جوهر و عرض یا عراض در یه جا. حالت سوم تعدد خارجی و ترکب انضمامی هیچ کدام درش نیست، یه ترکب اتحادی است. تعدد جهات هست ولی ترکیب اتحادیه. پس اولی میشه انفکاک و استقلال و تکثر، دومی میشه تعدد و با شکل ترکیب انضمامی، و سوم میشه تعدد حسیات، نه به شکل ترکیب انضمامی بلکه در حد ترکیب اتحادی. اگر مفاهیمی که ما باش سر و کار داریم از قبیل مفاهیم ماهوی باشه، یکی از این سه حالت حداقل پیدا میکنه. اما حالتهای چهارم به بعد میاد اونجایی که دیگه مفاهیم انتزاعیه. اما اگر مفاهیم انتزاعی و معقولات ثانیه فلسفی شد که نوع دیگر از مفاهیم بود، عرض شود که اگر مفاهیم انتزاعی شد، حدوث، قدم، علیت، نمیدونم چی این مفاهیمی که ما عمدتاً فلسفی است و هر نوع کاوشی هم درباره اونها باید کاوش نظری تحلیلی فلسفی باشه، این نوع مفاهیم اگر باشه، انتزاع مفاهیم ثانوی یا معقولات ثانویه و مفاهیم فلسفی و انتزاعی، این عرض شود که از یک مصداق، این میتواند که گروه دومه، این میتواند عرض شود که چند حالت داشته باشه. یک جایی اگر برهانی ما داشته باشیم مثل واجب الوجود، اونجا میتواند این انتزاع این مفاهیم فلسفی هیچ ترکبی رو نشان نده، هیچ ترکبی رو نشون نده، نه ترکیب، یعنی نه تعدد، نه ترکب، ترکبم نه سنائی، نه انضمامی، نه اتحادی، هیچ. چرا؟ برای اینکه عرض شود که اون بسیط محضی است که هیچ تعددی درش نمیشه. اون در واقع بیشتر ما با ملاحظه این مفاهیم در جاهای دیگه و با ملاحظه اینکه اون آثار در اینجا وجود داره، این مفهوم انتزاع میکنیم، و الا هیچ تعدد جهت و حیثیتی در خارج اینجا اصلا نیست. ولی اگر این حالت اول، حالت بعدی اینه که نه، ما عرض شود که برهانی نداشته باشیم که اون امر واحدی که داره این مفاهیم ازش انتزاع میشه بسیط من جمیع الجهاته. اینجا اگر این نباشه، علل قاعده این تعدد منشأ انتزاع را به نحو حیثیت مجتمع در یک چیز نشون میده، میگه اینا حیثیت های متعدده، ولی ترکیب اینها از قبیل حالا ترکیب اتحادی یا یه چیزی بالاتر از، یعنی بالاترین ترکیب اتحادیه. پس مفاهیم انتزاعی عرض شود که در یک حالت نشون دهنده هیچ تعدد و ترکبی نیست، این در واجب الوجوده، در یک حالت نشون دهنده یک نوع ترکب، منتها ترکب حسیات جهات کاملا در هم مدغم و به وحدت رسیده است. این عرض شود که این حالت دومه که مثلا این امر که میگید ممکن است و حادث و عرض شود چی و چی اینها، ممکنه این ده تا مفهوم همه علت است و معلول و اینها همه در اینجا حضور داشته باشه، انتزاع بشه، ولی چون مفاهیم انتزاعی ما به ازا نداره، ماهوی نیست، به همون تعبیری که عرض کردیم، اینا فقط یه جهاتی رو نشان میده. این جهات هم اصلا اینجور نیست که با هم نشود یکی بشه، نمیتونه یکی باشه، کاملا میتونه ترکیب اتحادی داشته باشه، اونم ترکیب اتحادی از اون ترکیب جنس و فصل هم قوی تر. ترکیب اتحادی یک نوعش ترکیب از جنس و فصله، یکیش ترکیب از این حسیات انتزاعیه است. این ترکیب از حسیات انتزاعیه وحدتش قوی تره. عرض شود که این از این یه حالت سوم هم داره. ممکنه مفهوم انتزاعی یه مفهوم انتزاعی باشه که بله اصلا نشود این دو مفهوم را از یک موجود گرفت، با دو تا موجود باشن، یعنی با تعدد جمع میشه. مثل این که بگیم علت مطلقه این دیگه نمیشه با مثلا مفهوم معلول مثلا جمع بشه در یه جایی. بنابراین گاهی هم هست که این تابع نوع اون مفهومه که مفهوم انتزاعی با مفهوم انتزاعی دیگه بسنجیم، اینو مثلا این دوتا یک جا اصلا نمیتونه جمع بشه. این هم سهالتیه که در مفاهیم انتزاعیه. پس در مفاهیم انتزاعی به معنای فلسفی نه اعتباری که بعد خواهیم گفت، این هم سهالت داره. مفاهیم انتزاعی که مطلقا ترکبی را نشان نمیدهد به خاطر برهان واجب الوجود و عدم تر، مفاهیمی که نه حالت تعدد حسیات را نشان میده، گاهی هم هست که تعدد مفهومی به خاطر ویژگی که تو اون مفهومه نشون میده که اصلا مصداقا با جدا باشه. اصلا علیت مطلقه که میگیم این با معلولیت دیگه جمع نمیشه، با نمیدونم حدوث جمع نمیشه. اینم تابع اینه که ببینیم نوع این مفهوما چه اقتضایی داره. پس میبینیم که در گروه اول که مفاهیم ماهوی باشه حداقل سه حالت بود، در گروه دوم هم که مفاهیم فلسفی و انتزاعیه بازم سه حالته، و هر یک از اینا یه قانون و قاعده ای داره. نه اون مفاهیم انتزاعی و ماهوی این دو گروه رو میشه به یک چوب راند، در زیر گروه این هم بازی همه رو به یک چوب نمیشه راند، هر کدام حداقل سه قسم و سه حالت داره، تابعی از ویژگی مفهوم چیزی از این قبیله. اینم در مفاهیم فلسفی و انتزاعی فلسفی عرض شود که در اون مفاهیم نوع گروه سوم مفاهیم اعتباری است، اعتباریات اجتماعی و اعتباریات معنای خاص، نه معنای انتزاعی، زوجیت و ملکیت و چیزایی از این قبیل. در مفاهیم اعتباری هم عرض شود که باز نمی شود به یک چوب راند، اینجا هم تابعی است این اعتباریات از نوع قراری که معتبر و واضع داشته است. این قرار و اعتبار واضع باید ببینیم تو چه دستگاه و سیستمی طراحی شده. حالا این اعتبار کاملا اعتباریه یا اینکه ریشه در یک مناشئی داره، اون حالا بحث‌های فلسفه اعتباریاته که در جای خودش. ولی این که ما مفاهیم اعتباری را بگیم میشود سوال مورد سوال قرار بشیم بدهیم که میشود در یک جا جمع بشوند در امر واحد یا نمیشود، این تابع قراره. ولذا مفاهیم اعتباری نمیشه بگیم که مستلزم تعدد یا به تکثر یا تعدد، اونم تعدد ماهوی است یا تعدد جهات حسیات، ترکیب انضمامی در خارج، ترکیب اتحادی در خارج، این حرفا رو نمیشه زد. تابع اینه که ببینیم این چجوری قرار داده. زوجیت و ملکیت و چون ها ممکنه یه جوری قرار داده شده باشه که در یه جا نشود جمع بشه، ممکنه بشود جمع بشه، اینم بیشتر تابع قراره که حالا تو مصادیقش بحث بعدی عرض می‌کنیم. پس اینم باز یک حالت و این گروه یک وضع ثابتی رو نداره. این سه گروه مفاهیمه که حکمش از لحاظ اینکه تعددشون موجب تکثر و تعدد و ترکب هست یا نیست، حکمش اینه که حکم واحد هم نداره، هم خود این گروه ها با هم فرق داره، هم در زیر گروه هر کدام چند حالت داره. یک نکته حالت چهارمی هم رو شما در نظر بگیرید و اون حالت مفاهیم مرکبه است، مفاهیمی که مرکبه است که تا اینجا مقسم همه اینها مفهومی بود که مفهوم واحده، عرض شود که یعنی مفهوم حاکی از یک امر واحدیه، اما حالت چهارم قسیم همه اونهاست، اونه که مفاهیم مرکبه است. مثل صلات تو فقه و شریعت ما زیاد اینا داریم، صلات، زکات، صلات، خمس، ببخشید صلات، حج، اینا حالا واضحه، یا صوم، اینا واضحه که اینجوره، که این که میگیم این بنابر یکی از دو تحلیل این مفهومیه که وضع شده برای این امر مرکب، که این امر مرکب دیگه خودش از شبات که چیزای مختلفیه، در غیر شرع هم داریم دیگه، که این مرکب میتواند مرکب اعتباری باشه، صناعی باشه، ترکیب انضمامی باشه. این مفاهیمی که وضع میشه برای این مرکبات، مرکباتی که وحدت ما واقعی و ذاتی ندارن، میتواند عرض شود که یا ترکیب صناعی باشه مثل همین میز که میگیم، یا ترکیب قراردادی اونجوری باشه مثل همین نماز، حج و امثال اینها که ترکیب اعتباریه، یا ترکیب صناعی باشه. اینم مفاهیمی است که مرکب است به ترکیب اعتباری و احیانا صناعی. این مفاهیمم عرض شود که خب طبعاً اصلا در ذاتش تعدد اجزاء وجود داره، تعدد وجود داره و اون وقت اینم یه احکام ویژه خودشو داره. این چهار گروه بود که حالا این گروه اخیر رو در ادامه بیشتر بحث میکنیم و بررسی حالا این استلزام منطقی فلسفیش نسبت به تکثر و تعدده و اینکه تعددم اگر هست تعدد به نحوه ترکیب اتحادی است، انضمامی، اعتباری، صناعی، اینا تقریبا احکامش روشن شد. بنابراین ما اینجا به حکم واحد نمیتوانیم اینا رو محکوم بکنیم، علل قاعده اگر تا اینجا اینا رو بپذیریم باید بریم به سمت تفصیل، یعنی از اون قبیلی که آقای به شکلی نائینی داشته، به شکلی آقای خویی داشته، به شکلی مرحوم آقای تبریزی داشتن، که این سلسله مفصله هستن برخلاف مانعه و مجوزه. این تحلیلی که ما اومدیم جلو میره ما رو میبره به سمت یک تفصیلاتی، اون تا تکمیلش دیگه انشاءالله.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.